أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. در آستانه سوم جماد الثانیه هستیم و شهادت جانسوز صدیقه کبرا سلام الله علیها بنابر نقل 95 روز. نکته ای رو من میخواستم عرض کنم در اینجا و اون عبارت از این است که به مناسبت فاطمی اول عرضی من کردم و اون این که این معنا گفته میشه که حالا شما بعد از 1400 سال تازه به فکر افتادید گذشته رو واکاوی کنید که چه اتفاقی افتاده، حالا هر کسی در اون روزگار انتخاب شده یا نشده الان میخواد چه بکنید. خب این اشکالیست که به قول معروف این در مسئله فاطمیه مطرح میکنه، چه ضرورتی داره. ما عرض کردیم که دو تا مسئله داریم. یک مسئله این است که اون چه که واقع شده که گذشته، اما امروز اگر ما میخواهیم معرفت و شناخت نسبت به این اسلام داشته باشیم، آیا این معرفت و شناخت باید از روی منابع صحیح باشه یا از روی منابع غلط یا انحرافی؟ از روی منابع غلط و انحرافی میتونیم شناخت درست از اسلام داشته باشیم؟ نمیتوانیم. ما دنبال این معنا هستیم که آیا بعد از پیغمبر انحرافی در قضایا ایجاد شده یا نشده، و اگر این انحراف ایجاد شده چه بوده، در چه مسیری بوده. این اولا. ثانیا این که ما بگیم در گذشته کی انتخاب شده کی انتخاب نشده، تازه اونجا ما حرف داریم. حرفمون عبارت از این است که در یک جامعه حتی اگر ما بگیم اون چه که صدیقه کبرا سلام الله علیها در اون دو خطبه خیلی صریح و واضح بیان میکنن که در اینجا شما کار رو از دست کسی که باید عهده‌دار کار باشه گرفتید و به دیگری دادید که این قابلیت رو نداشت، که این در خطبه ها خب واضح و ملموسه. حتی عرضم بزرگتون که حضرت به عواقب این کار میپردازن که چه اتفاقی بعدش خواهد شد، خواهد افتاد، و ابشرو به سیف صارم و حرج شامل و استبداد من از حرفا هست دیگه. ما در اینجا این معنا رو داریم که فرض بفرمایید در اینجا امت میخواستن انتخاب بکنند و هیچ نصی از رسول الله نبود، با اینکه حدیث قدیر پیش ما تواتر دارد و پیش آقایون هم نزدیک به تواتر، حدیث ثقلین عند الفریقین تواتر داره. این هست این معنا. اگر نبود اصلا نه دلالت قرآنی بود نه آیه شریفه یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک و این لم تفعل فما بلغت رسالته و الله یعصمک من الناس. این عناوینی که هر کدامش در این آیه خبرسازه، اینا عرض کردیم اینا مسئله است. خب آقای مفسر کسی که بخواد قرآن رو معنا کنه به این به اصلاح شبهات باید جواب بده. اینا هیچ، خود مردم هست و واگذار شده به مردم. آیا در سیره عقلا این معنا هست که کسی را برای کاری که میخوان انتخاب بکنند شرایط داشته باشه؟ اصلا جدای از دین، جدای از اسلام، جدای از گفته پیغمبر، حدیث، آیه، به کسی رو میخوان انتخاب بکنند برای کاری؟ و آیا در خود سیره عقلا این معنا وجود دارد که کسی رو که متصدی امر میکنن سعی میکنن قابل ترین شخص از نظر کاردانی رو انتخاب بکنن برای این کار؟ چرا؟ برای اینکه کارشون بهتر پیش میره. عقلا بما هم عقلا، جدای از شریعت رو نظام معایش خودشون کار میکنن، نظام زندگیشون کار میکنن، نظامشون باید پیش بره، حرکت داشته باشه و حرکت درست داشته باشه. این عقلا در بنایی که دارن، در نظام معایششون بناگذاری میکنن، برای کارهای مختلف هر کاری باشه تفاوت میکنه. این قابل ترین و کاردان ترین رو میان و انتخاب میکنن، اون کسی که دارای لیاقت بیشتر برای این کار باشه، کسی که کاردانی بیشتر داشته باشه. در همه شؤونشون این هست. این امر عقلایی است و ما در جامعه اسلامی اون روز بعد از پیغمبر، آیا اجتماع عقلاست یا اجتماع غیر عقلایی؟ اگر اجتماع عقلاست، آیا انتخاب صورت گرفته کاردانیم مورد نظر بوده یا مورد نظر نبوده؟ حالا کار نداریم به این که نظام یک نظام مکتبی بوده، یک ایدئولوژی خاصه، و کسی که در رأس چنین نظام مکتبی قرار میگیره باید آشناترین افراد به اون مکتب باشه، آشناترین افراد به اون ایدئولوژی باشه. خب این هست، در همه نظامات دنیا همینجوره. آیا این کاری که صورت گرفته عقلایی بوده؟ و اگر ما بیایم این ادعا رو مطرح بکنیم که فاطمه زهرا سلام الله علیها مبارزه‌ای که شروع می‌کنن، مقابله‌ای که شروع می‌کنن، با این است که یک کاری اتفاق افتاده که عقلایی نیست، برخلاف بناء عقلا عمل شده. اگر هیچ دلیلی از شرع هم نباشه، هیچ دلیلی نباشه، عقلا در این جور موارد برای انتخاب چه موازینی دارند؟ این چیزی است که فاطمه زهرا سلام الله علیها میخوان بیان بکنن. و این سیره عقلایی که عرض کردیم، عقلا در نظام معایششون دارن، این در روایات ما هم هست. و مهم این است که در روایات آقایان اهل سنت بیشتر از روایات ما این معنا ذکر شده. یعنی حتی بعضی از بزرگان ما، البته در طرق ما هم هست این معنایی که میخوام عرض بکنم، اما در طرق عامه هم هست. بعضی از بزرگان ما که وارد در بحث شدن میگن تعجبه، مثل مرحوم کراجکی که تعجبه که آقایون خودشون این روایت رو مکرر در کتب متعدد آمدن نقل کردن، اما چجور بهش ملتزم نشدن. و اون روایت اینه، ما کتاب سلیم ابن قیس هلالی، خب ما در اعتبار این کتاب بحث کردیم جدا، چهار مورد سلیم ابن قیس این روایت را از رسول الله صلوات الله و سلامه علیه داره. خب سلیم آدم ثقه است، کتابش هم ما بحث کردیم که این کتاب ثابته. در اینجا این که سلیم نقل میکنه، آدم ثقه نقل میکنه از رسول الله، یعنی خود رسول اکرم این معنا رو فرموده. این معنا قبل از رحلت هم فرموده دیگه. یعنی غیر از اون سیره عقلاییه که اگر در اختیار اینا هیچ حکمی نبود، نسی نبود، با اینکه بوده، اعتراف هم دارن که بوده، ما به اون کار نداریم، الان غمزه این میکنیم مع تسلم، این روایت در اینجا هست. قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم ما ولت امتون قطو امرها رجلن و فیهم اعلم من الا لم یزل امرهم یذهب سفالا حتی یرجعوا الى ما ترکو. خب این روایت رو چه بهش بکنیم؟ پس روایت اینه که آقا رسول الله صلوات الله و سلامه علیه می فرمایند نمیشه یک مردمی امر خودشون رو بدن دست کسی و در بین اون مردم اعلم از این کس وجود داشته باشه. این همون سیره عقلایی است، این همون سیره است. یعنی در واقع مثل همون مواردی که ما میگیم احکامی که داریم اگر سیره عقلایی بر طبقش باشه، اینجا امضاء همون سیره است، تأیید همون سیره است، که این هم ما قبلا گفتیم در بحث اصول این رو گفتیم که این ارشاد میشه به سیره عقلایی به اصطلاح، هم سیره رو تأیید میکنه هم ارشاد به سیره میشه، که ما جهات حکم رو باید بریم در خود سیره عقلا بررسی بکنیم. و فیهم اعلم من الا، خب اگر این کارو کردن چی میشه؟ الا لم یزل امرهم، دا اگر این کارو نکردن، اگر کار رو به دست کاردانترین نسپردند، این فقط در حکومت نیست، در هر کاری هست، کارهای جزئی هم همین جوره، در هر کاری، لم یزل امرهم یذهب سفالا، این جز پسروی درش نیست، جز انحطاط درش وجود نداره، حتی یرج او الی ما ترکو، هیچ چاره ای هم نداره جز اینکه برگردن از اول کار دست کاردان داده بشه. خب این روایت رو خود آیین دارن، این قول آقا رسول الله، آقایان در کتابهای متعدد در به اسلام منابع اهل تسنن این روایت به صورت‌های مختلف نقل شده، در بین ما هم بزرگان ما این روایت رو مکرر نقل کردن. حالا ما ولت امتون روایت باز اینجور هم نقل شده، من تبلا شیئا من امور المسلمین، چیزی از امور مسلمین رو تبلی کنه، فبلا رجلا شیئا من امورهم و هو یعلم مکان رجل هو اعلم منه، این بدانه، این نسبت خود شخص روایت به این صورته، شخصی تبلی کرد کاری از امور مسلمین رو، بعد متوجه شد کاردانتر از خودش در بین مردم وجود داره، اینجا این تعبیری که هست و هو یعلم مکان رجل هو اعلم من، فقط خان الله و رسوله و المؤمنین، این خیانت کرده، خیانت میکنه، هم به خدا خیانت میکنه، هم به رسول خیانت میکنه، هم به مؤمنین، به این مردم خیانت میکنه. خب این هم باز ما داریم که خدا آقایون هم باز به این تعبیرات روایت رو در منابعشون دارند. در طرق ما مرحوم صدوق در علل و شرائع، مرحوم شیخ طوسی در تهذیب، مرحوم ابن ادریس در مستطرفات سرائر آمدن این رو نقل میفرمایند، اینجا به این صورته، من اما قومن، من اما امامته، یعنی جلودار بشه، این جلودار بشه در هر کاریه تفاوت نمی کنه. کسی که جلودار بشه در بین مردمی و فیهم من هو اعلم من، این جلودار بشه اما در بین این مردم کسی باشد کاردانتر از او، کسی باشد که مسائل رو بهتر تشخیص میده و درک میکنه، و افقه لم یزل امرهم الا سفال الا یوم القیامه، این رو هم نقل کردن به اصطلاح در این کتبی در کتب ما، حتی مثل مرحوم شیخ الرآملی رضوان الله تعالی علیه در وسائل این رو در باب جماعت ذکر کرده، حتی این رو نسبت به امام جماعت هم آمدن که اگر کسی بود اعلم بود، این مقدمه در این که امام جماعت باشه، در باب جماعت هم بهش تمسک کردن، منتها روایت عامه فقط خاص جماعت نیست، من اما قومن جلودار بشه در هر کاری، این سیره عقلایی است، این سیره عقلایی است. در اینجا اگر فاطمه زهرا سلام الله علیها در ضمن این خطبه ها میاد این معنا رو عنوان میکنه که بابا امری که شما دارید امر امت اسلامیه، حالا این نظام نظام مکتبیه، این جهات مختلف درش هست اضافه به این که آشنایی به مکتب هست، خب اون کلمات رو ما نشنیدیم، لولا علی لهلک فلان، اینا نداریم با؟ اینا نیست در کار؟ آیا خود اون آقایون قائل بودند که مثل علی ابن ابی طالب آشناتر به مکتبه؟ آیا می دانستن که در مشکلات هم ناچارن به او رجوع بکنن و مسائل رو از او استفسار بکنن؟ خب اون وقت با این روایت چه بکنیم؟ همین روایت رو محور قرار بدیم. ما حتی این روزها بحث در ریاست جمهوری و امثال اینها میشه که ما داریم از بین رجال سیاسی، من به بعضی از دوستان میگفتم این رجال سیاسی، خب ممکنه این رجال سیاسی کسانی که چند دوره وزیر بودن، چند دوره مدیر بودن، یک آدمی که اصلا این کار اقتصادی کرده، این کاردانیش در این جهت بیشتر باشه از این آدمی که سیاست بود، در سیاست بوده و سابقه در سیاست داره، استاد باشه در اقتصاد، استاد باشه در دانشگاه باشه، در مقام تدریس بوده، کار اجرا نداشته، اما این قابلیت رو داره. خب ما یادمون نرفته در آلمان بعد از جنگ جهانی دوم، این آلمان تمام شهرها، عمده شهرها، این برلین با خاک یکسان شد دیگه. یک کسی پیدا شد، دکتر آدنائر، این استاد اقتصاد بود، تو دانشگاه بود، سنش هم بالا بود، 70-80 سال داشت. اینا آوردن صدر اعظمش کردن. در عرض 10 سال آلمان مخروبه داغون شده در جنگ دوم رو سرپا کرد به عنوان یک مرکز اقتصادی مطرح در اروپا. خب این هست، کاردان بود، کاردان بود. این ممکنه کاردان در بین اهل سیاست هم پیدا بشه. ما چرا به این معانی توجه نمی کنیم؟ نه، کاردانترین افراد که بتونن کار کنن. و فاطمه زهرا سلام الله علیها در این حرکتی که بعد از پیغمبر دارن، این امت را، این مردم را دارن تنبه میدن که اگر این کار انجام نشد، شما فرمایش پیغمبر را که عرض کردیم ارشاد به سیره عقلایی است، امضاء سیره عقلایی است، اگر این معنا رو رعایت نکردید، امر رو به پس رفته، امر رو به انحطاط، رو به انحطاط میرید. و این وظیفه هر مسلمانه که اگر میبینه جمعیت مسلمان در مسیر انحطاط واقع شدن، فریاد بزنه و هشدار بده به اونها، امر به معروف بکنه، نهی از منکر بکنه. پس فاطمه زهرا یک عمل به وظیفه خودش کرده، وظیفه شرعی خودش، نه وظیفه انسانی خودش. عرض کردیم سیره عقلائیه اینه، این فاطمه زهرا سلام الله علیها است. حالا دیگران ترسیدند، ملاحظه کردند، جلو نیامدند، یاری نکردند. آیا منشأ می شود که فاطمه زهرا ساکت بنشینه و قبول کنه همه چیز رو و تسلیم بشه؟ نه، فاطمه زهرا ایستاد، ایستادگی مردانه، ایستادگی که در تاریخ موند، ایستادگی که اون اصالت رو همونجور که عرض کردیم حفظ کرد، به دنبال خودش کشوند این رشته رو. امروز بعد از 1400 سال دقیق می توانیم تشخیص بدیم یک وسیله سنجشی داریم به نام فاطمه زهرا سلام الله علیها. با این وسیله سنجش سره رو از ناسره تشخیص میدیم و بعد ما می بینیم دوران وجود مقدس امیرالمؤمنین علی ابن ابی طالب، حرکت امیرالمؤمنین بعد از پیغمبر در همین مسیر، عاشورا و حادثه کربلا در همین مسیر، حرکت امام صادق در همین مسیر، حرکت ائمه در همین مسیر، اونچه که ندا دادند که فاطمه زهرا رو سلام الله علیها به عنوان حجت برای خودشون میان و تعبیر میکنن و امنا فاطمه حجتون علینا نحن حجج الله علی العباد و امنا فاطمه حجت الله علینا، به این حساب، این حساب یک معیار. ولذا این که فاطمه اساس هست، حتی اساس هست نسبت به عاشورا، اگر میخواییم عاشورا رو پیدا بکنیم و بشناسیم، معرفت داشته باشیم، شناخت داشته باشیم، بدون شناخت فاطمه زهرا ممکن نیست. ولذا این فاطمیه عظمتش از این جهته که ما این فاطمیه رو ارزش گذاری کنیم، اینجا بر نخوره به بعضی از آیون که شما تا مسائل صدیقه کبرا رو مطرح میکنید ما کار نداریم، این شهادت، این قضایایی که واقع شده از نظر تاریخی حتی در منابع آیونم قابل اثباته، الان اینجا نمیخوایم وارد بشیم، اما در جای خودش اثبات شده، کتابها نوشتن از قبل خود آقایون، منتها بزرگان ما زحمت کشیدن هر جزءش رو در یه جا پیدا کردن. این اجزا کنار هم که گذاشته میشه خیلی مطالب بیشتر به دست میاد. زحمت کشیدن آقایون، در طول 1400 سال رها نکردن. مظلومیت فاطمه زهرا به هر حال بوده و دامنگیر شیعه هست تا به امروز، اما مسیر رو تشخیص میده و این مظلومیت میراث ما هم شده. در پاکستان فقط به عنوان شیعه بودن جمع کنن این کارگرای مستضعف رو از منطقه هزاره افغانستان برای زندگی بهتر، برای اینکه کار نداشتن در محل خودشون بلند شدن آمدن جنوب پاکستان، اونجا دارن کار میکنن، زحمت میکشن، مستضعفن، اینا رو فقط به عنوان شیعه بودن قطار کنن کنار هم و بکشند، این مظلومیتیست که میراث مونده برای ما. شیعه این مظلومیت رو به عنوان میراث خودش هنوز هم داره، هنوز این میراث رو ما داریم و همونجور که در گذشته این مظلومیت ها ما رو از بین نبرد، ساقطمون نکرد، تثبیت کرد این مظلومیت ها ما رو. فاطمه زهرا مظلوم واقع شد، کمکش نکردن، اون شرایط بود، اون دفن شبانش بود، اون عرضم به حضورتون که وضعیت بعد از فوت برای بعد از شهادت برای امیرالمؤمنین بود، اون وضعیت بچه‌هاش بود که باید دعبل خزائی اونجور به سرایت رسد بچه‌های فاطمه، این ستارگانی که هر کدوم در گوشه‌های پراکنده شدن از سرزمین‌های اسلامی و قبرشون در جاهای مختلف تا آقا امام رضا اضافه بفرماین و قبرون به توسن، یکیش هم اینجا هست، اینها همه بار این مظلومیت رو به دوش کشیدن اما نابود نشدن، از بین نرفتن. مظلومیت کمک کرده به بقاء ما و امروز هم وقتی ضربه به شیعه میزنن، من به این عزیزان هزاره شیعیانی که در جنوب پاکستان این مصیبت براشون واقع شد پیام میدم و عرض میکنم خدمتشون که شما مفتخر باشید، ما همون مسیری که فاطمه زهرا و سید و شهدا طی کرده ما هنوز هم داریم طی میکنیم و همون کسانی که پرچمدار انحراف بودن، همون خطی که ایجاد انحراف کرد، اون خط هنوز هم وجود داره و اون خط هنوز داره با مثل فاطمه و مکتب فاطمه زهرا می جنگه، درگیره. این رو ما داریم و میفهمیم این معنا رو. این واقعیتی است که نه در اونجا، در عراقش هم دیدیم این اتفاق افتاد. داعش چه کرد؟ محاصره میکرد 1000 تا و 2000 تا میکشت. در اون دانشگاهی که در عراق محاصره کردن، اونجا مجموعه دانشجوهای شیعه رو که کشتن فقط به عنوان شیعه بودن، اسم علی، اسم حسن، اسم فاطمه جرم بود. فقط دیروز جرم نبود که حجاج میگرفت و میکشت، امروز هم جرمه. این مظلومیتی است که از فاطمه زهرا سلام الله علیها به ما به ارث رسیده. لااقل به ما اجازه بدن که برای این مظلومیت خودمون یک یادآوری داشته باشیم، مراسمی داشته باشیم. ما مظلومیتمون هنوز در تاریخ باقی است، این مظلومیت رو داریم به دوش میکشیم ما و توجه داشته باشیم که این بار مظلومیت برای ما باید موجب ساختن بشه برای خود ما شیعه ها، این موجب بشود که ما معرفت و شناختمون نسبت به اساس تشیع و تفکر تشیع بیشتر بشه، ما جوری حرکت بکنیم که این مکتب رو به دنیا نشون بدیم. ما امتیازات مکتب فاطمه زهرا، امتیازات مکتب سید الشهدا، امتیازات مکتب امام صادق رو نشون بدیم. متاسفانه الان نزدیک هستیم به سالگرد انقلاب. ما در این دوران 40 ساله مشکلات متعدد داشتیم، نتوانستیم عملا این معنا رو برای عالم اعلام بکنیم و نشون بدیم. باید سعی کنیم، باید تلاش بکنیم. اصلا انقلاب و این حرکت برای اقامه همین راه، اقامه همین مسیر به پا شد. ما میخواستیم عدل علی رو تجسم بدیم، این عدل علی رو نشون بدیم، رفتار علی رو بسنجیم با غیر مسلمون ها، با دختر یهودی، با اون کسانی که شب انبان رو به دوش میگرفت، براشون قضا میبرد. وقتی سوال میکردن آقا اینا از دوستداران شما هستن، میفرمود اگر دوستدار ما بودن که زندگیمون رو باشون تقسیم میکردیم. نه، دوستدار ما نیستن، حتی ممکنه کسانی باشن بدن به ما بگن، اما میبرد براشون. این مکتب رو ما داریم در مقابل اون مکتبی که فقط به عنوان عقیده میاد میکشه، اون تفکر خوارجی که ادامه پیدا کرده و باقی مونده تا به امروز. اونجا رحم به یزیدی در عراق نمیکنه، رحم به مسیحی نمیکنه، رحم به شیعه نمیکنه، حتی در بین اهل تسنن اون کسانی که اونها رو قبول نداشته باشن باز همینه. این خط مقابل فاطمه زهرا سلام الله علیها است. اگر خط مقابل محفوظه، ما چرا حق نداشته باشیم این حق فاطمه زهرا رو اینجا روش تکیه بکنیم و این خط او رو بخوایم حفظ بکنیم؟ خط مقابل وقتی محفوظه، تا به امروز کشیده شده، دارن بر طبقش عمل میکنن، شما اعتراض نمی کنید. چجور این طرف رو اگر ما میخوایم حرف بزنیم، از این خط و از این تفکر حرف بزنیم، اینجا مورد اعتراض واقع میشه؟ کربلا سر تا سر درسه، سر تا سر درسه، درس این که انسان در مقابل دیگران مسئولیت داره. مثل سید الشهدا، اون تفکری که حتی نسبت به دشمنان خودش داره، نسبت به اون کسانی که رو سینش نشستن میخوان سرش رو از بدن جدا بکنن، باز در فکر هدایتشونه. این تفکر، تفکر فاطمه زهرا سلام الله علیها است، این تفکر علی بن ابی طالبه. بنابراین این معنا اشکال به ما نکنن که شما در قصه فاطمیه چرا اینقدر اصرار دارید، چرا اینقدر پیله میکنید به قول معروف مراسم بگیرید، حرکت کنید، راه بیفتید. من امیدوار هستم که امسال هم همه عزیزان همت کنن، عنایت کنن. بله، الان این مسئله کرونا مطرحه، جهات بهداشتی باید رعایت بشه، اون جهاتی که برای ایمنی لازمه رعایت بشه، اما تعطیل نکنیم، تعطیل نکنیم. چه مجاله، چه دستجاد، با رعایت این شؤون اقامه عزا کنیم، اقامه حرکت بکنیم برای فاطمه زهرا. این حرکت رو باید داشته باشیم. اگر این حرکت نباشد، بدانیم این تفکر شیعه کمرنگ میشه و اون تفکر مقابل که الان فعال در دنیا، در همه گوشه در دنیا داره کار میکنه و متاسفانه قدرت ها هم ازش حمایت میکنن، پول تسلیحاتشون رو اونا میدن، پول تعلیماتشون رو اونها میدن، خودشون هم اعتراف کردن و گفتن خب این خط مقابل فاطمه زهرا همه دارن براش داد میزنن و کار میکنن و حمایت میکنن، ما حق داریم در مقابل اون خطی که از فاطمه زهرا مونده، اون راهی که از فاطمه زهرا مونده، اونو عرضه کنیم، یادآوری کنیم به عزیزان خودمون، لااقل به اون کسانی که شما میاید اینجور مظلومانه آرو میکشید، به عنوان دلداری براشون بگیم بابا بزرگان ما، عزیزان ما، فاطمه زهرای ما، حسین ما، اونها هم اینجوری بودند، اونها هم اینجوری بودند. به عنوان دلداری حق نداریم این حرفو بزنیم؟ ما لااقل دلداریشون بدیم، این حق رو از ما نگیرید. ولذا این فاطمیه باید به طور بارز و برجسته این بزرگداش باید حفظ بشه، اقامه شعائر بشه، تعطیل نشه. اون بزرگانی که وارد شدن در این مقام و این حرکت رو به راه انداختن، اینها خدمت بزرگی به جامعه شیعه کردن برای حفظ هویت شیعه. این هویت ما، این هویت یعنی اصالت اسلام، این هویت یعنی حفظ اسلام. این رو ما باید ادامه بدیم برای اینکه در آینده‌ای که دنیا این صدای اسلام رو میخواد واضح‌تر بشنوه، راه‌های ارتباطی بیشتر فراهم شده، مخاطب برای شنیدن حقایق بیشتر شده، ما نیاز داریم که اون معارف اصیل رو عرضه کنیم، نه اون معارف دستکاری شده، نه اون رسومات و اخلاق و هویت جاهلی که به اسم اسلام عرضه شده، به اسلام جا انداختن، چه در حکومتش، چه در روش‌های مختلفی که در شؤون مختلف زندگی این بار وجود داره. ما این وظیفه رو داریم و امیدواریم خداوند عالم این توفیق رو به ما بده که ما حافظین این مسیر باشیم، ما از کسانی باشیم که اقامه حق سید و شهدا، اقامه حق فاطمه زهرا داشته باشیم و این پرچم رو، این پرچم نگهداری اصالتها، حفظ اصالتها را به دوش بکشیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.